بسم الله الرحمن الرحیم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافعی کاخر سوازون طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چو خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چو امن عیش چون هر دم، جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، امیدواریم که سال جدید سال خیر و رحمت و عزت و سربلندی برای همه شما عزیزان باشد. همطور که استحضار دارید، ما چند جلسه است که وارد دیوان حافظ شدیم و دو بهاریه به مناسبت سال نو برای شما پخش کردیم و از امروز هم انشاءالله میپردازیم به همین غزلی که خدمتون خوندم، یکی از غزلهای بسیار رازآلود جناب حافظ هست که از محضر استاد استفاده میکنیم و پرده هایی از این اسرار پنهان را انشاءالله به مدد اندیشه و حکمت استاد عزیز میگشاییم. خب استاد عزیز، سال نو هست و دوستان هم منتظرن که خلاصه. بله،
انشاءالله که سال نو برای همه مسلمین جهان مبارک باشه. بله، خب به قول حضرت علی بهاری است و خب بهار غزل حافظ شما آغاز کردید و این هم با غزل آغازین حافظ، یعنی در واقع اولین غزلی که در دیوان حافظ ثبت شده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب این غزل که در آغاز دیوان حافظ هست در واقع ملمعه. ملمع معمولا شعری گفته میشه که یک مصرع فارسی یک مصرع عربی است و اینجا حافظ ملمع شروع کرده و عربی هم شروع کرده. مخاطبش ساقیه. ادر کأسا، کأس هم جام شرابه، جامه. ادر یعنی ادامه بده، دور بزن، به دور بینداز،
از دور مستر ادارت.
بله، یعنی بچرخان، 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 نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، بلکه برای همیشه. و ناول ها، و تناول کن. خب از همینجا باید پرسید که اون ساقی کیست؟ و اون جام چیست؟ و جامی که همیشه باید در دوران باشه چه جامیه؟ جام ظاهری همیشه در دوران نمیتونه باشه. هیچ چیزی در این عالم همیشه نمیتونه در دوران باشه. همه چیز موقت و محدود و اندازه داره. این یه دوران دائم میخواد. ادر و ناول ها، دنبال یک جامی است که مست کننده است، اما اون جام چیست و اون مست کنندگی چیست؟ و اون مستی که حافظ از این جام میخواد دنبالش میاد. ببینیم میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اون مستی در عشقه و این خاصیتی که برای عشق ذکر میکنه خیلی خاصیت شگفت انگیزیه و کمتر هم اصلا بهش توجه شده. نکته ظریفی داره اینجا حافظ درباره عشق به دنبال این جامه. اون چیزی که موجب عشق میشه محبت و معرفته. بدون معرفت عشق حاصل نمیشه. موجودی که معرفت نداره عاشق نیست. خب توجه کنین آقای لاری جان.
بله.
اون جایی که معرفت نیست عشق بی معنیه. اگر کسی ادعای عشق کنه ولی هیچ معرفتی نداشته باشه به معشوق، حداقل به معشوقی که عشق می‌ورزه، این حرف بی اساسیه. اصلا منبع عشق معرفته. حالا اینا که عشق با معرفت جنگ می‌اندازن چقدر در اشتباهن. اساس عشق معرفته. عشق بدون معرفت عشق نیست، یه غریزه است. ولی نکته مهمی که حافظ در مصرع ثانی این بیت بیان میکنه خیلی شگفت انگیزه، که عشق آسان نمود اول
ولی افتاد مشکل ها.
چگونه بود که عشق در آغاز آسان نمود؟ نمودن یعنی می نمود که آسان است، در واقع آسان نبود. خود کلمه نمود با بود فرق داره. نمود از نمودنه، می نماید یعنی می نمود که آسان است. می نمود یعنی چه؟ یعنی به نظر می رسید، در واقع نبود، در واقع آسان نبود. نمود آسان نمود، یعنی ما گمان کردیم که آسان است عشق، ولی افتاد مشکل ها. چه مشکل هایی که به دنبال عشق هست؟ حالا مشکلات عشق چیه؟ ببینین عشق، حالا بعدها خود حافظ اینا رو توضیح میده در غزلیات بعد، عشق با یه تجلی شروع میشه، یه برق میزنه که اون برق برق معرفته، با یه جلوه، جلوه حسنه، با یه جلوه حسن عشق آغاز میشه و آسان مینماید. ولی وقتی وارد راه عشق میشی و از این تجلی به متجلی میخوای برسی، ببین تجلی شما رو به متجلی دعوت میکنه. زیبایی به صاحب زیبایی، تجلی به متجلی داره دعوت میکنه. ورود در راه عشق، در راه تجلی و رسیدن به متجلی، چه مشکلاتی که به دنبال دارد. چرا مشکل است؟ چون راه بی پایانه، راه بی پایانه و صعب العبور، یعنی راه همواری هم نیست. هر لحظه با یک مشکلی انسان مواجهه، که عشق آسان نمود اول.
حالی استاد، سوالی که اینجا پیش میاد، معمولا انسان عاشق میشه که به راحتی برسه، به امنیت برسه، به کمال برسه، از همه پریشون حالی ها و گرفتاری های ظاهری و باطنی رهایی پیدا بکنه. اما چطور میشه که با این نیت دنبال عشق میره مواجه میشه با یه سری مشکلات؟ این یکی. دوم این که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، یعنی که به نظر من این دوتا جواب این جابجا شده، یعنی در بیت اول میشه پیدا کرد که چه مشکلی هست که این از ساقی میخواد با گرداندن جام و رساندن او به لبش مشکلش رو مداوا بکنه. این من 4-5 از این تفاسیر رو نگاه کردم، پاسخی نگرفتم. حالا میخواد نگاه حکیمان حضرت علی بفرمایید. بعد با توجه به بیت دوم مشکلات عشق روشن میشه، یعنی خود حافظ داره جواب خودش رو میده در بیت دوم. به بوی نافه ای که آخر سوازون تر رو بخشاید، زتاب جعد مشکین از چخون افتاد در دلها. خواستم که باز قبل از اینکه ورود به بیت دوم پیدا بکنیم این پاسخ رو بفرمایید.
خب همین در مرحله اول اینکه فرمودین انسان عاشق میشه برای اینکه راحت بشه یا تجمع پیدا کنه، اولا انسان قصد نمیکنه عاشق بشه که بعد عاشق بشه. اصلا عشق به قصد نیست. چنین نیست که شما تصمیم بگیری عاشق بشی حالا عاشق بشی. با تصمیم عاشق نمیشی. من اراده کنم عاشق بشم میشدنی نیست. و بعدم اون کسی که میخواد آرام بشه عاشق میشه که آرام بشه، اصلا این عاشق نیست. این پیداست که عافیت طلبه. اصلا عشق و عافیت طلبی با هم همخوان نیستن، همساز نیستن. کسی که عافیت طلبه و برای راحتی میخواد برای عاشق بشه، اصلا این عاشق نمیتونه بشه و اصلا به قصد هم نیست. و به همین جهت حافظ خیلی نکته هست در همین ابیات حافظ، داره از ساقی میخواد ادر که اصلا میگه این عنایت از طرف تو باید باشه. ساقی، ساقی واقعی است، حقه.
چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چو موج خون فشان.
همین یعنی از اول
به این نیت،
از اول به این نیت که راحت بشم نیست. کسی که میخواد راحت بشه عاشق نمیشه، اصلا نمیتونه عاشق بشه، اون عافیت طلبه، اون باید بره دنبال راحتیش. ببین عشق اولا به اختیار نمیاد. همینجا حافظ داره اشاره میکنه به ساقی که به اون دوران اون جام، که اون جام معرفته، اگر اون دوران نباشه عشق نمیاد. اگه معرفت نیاد از عشق نمیاد. میخواد که عشق بیاد، میخواهد که به واسطه دوران جام معرفت عشق پیدا بشه. خب اینو تقاضا میکنه، این در واقع شبه دعاست یا حتی حقیقتا دعاست، میخواهد از حق تعالی. حالا اولا به نظرش میامد که خب حالا عاشق شدن خیلی کار سختی نیست، مینمود، آسان مینمود، ولی وقتی وارد مرحله عشق شد دید با چه وادی سهمناکی روبروست و چه راه طولانی و درازی در پیش هست، راهی بی پایان و سخت و مشکل، طی بیابانها، صعب العبور، صخره‌ها، کوه‌ها، دریاها در راهه. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها، اینا مشکلاتش. عاشق شدن کار آسونی نی، کار همه کسی نی و همه کس هم عاشق نمیشه و نمیتونه بشه. آدم عافیت طلب با عاشق شدن هزار فرسنگ فاصله داره. عافیت طلب باید بره دنبال عافیتش.
ناز پروردگار اوم نبرد راه.
نبرد خیلی خوب، نبرد راه به جای بسیار.
عاشقی شیوه رندان
بلاکش باشد. آفرین بر شما. پس بنابراین راه عشق راه صعب العبوریه و به اختیار هم نیست. البته اون معرفت وقت که آمد عشق دنبالش میاد. خود حافظ از همینجا شروع کرده و بعد همینطور که فرمودین پاسخ این سوال در همون مصرع ثانیه، به بوی نافه کاخر سبازون تره بکشاید. این اولا سبا که حالا بعدها انشاءالله خواهیم رسید، سبا یه پیک خوبیست برای حافظ. حافظ با سبا خیلی آشنایی داره. سبا یعنی همون نسیم سباست، یعنی مثل حالا که عصر اطلاعات نبوده، پیک حافظ نسیم سباست، بادیست که میوزد، اون نسیمی است که میوزد و پیام حافظ رو میرسونه و پیام معشوق رو میاره. تا این سبام این وزش معنویه، این وزش باد ظاهری هم نیست. باد ظاهری فقط بوی ظاهری رو میاره، ولی اون وزش معنوی و اون باد سبایی که پیام حافظ رو میبرد و پیام معشوق رو به حافظ میرساند، همون نفخه الهی است، اون وزش معنوی است. زون تره بکشاید. تره چیه؟ و ناف آهو مشکینه. میدونیم که ناف آهو مشکلگه، مسک یا مشک، همون نافه آهو بوده که مشک بوده. و اون وقتی گشوده میشه اون نافه و بوی عطر، این عطر عشقه، عطر معرفته، عطر معنویت. زون تره بکشاید ز جعد
تاب
جعد مشکینش خون افتاد درد. اجازه بفن این تاب جعد رو من معنی کنم. وقتی که اون تره گشوده میشه، یعنی نفخه الهی میرسه، نفخه است، عطره. اون بوی عطر عشق رم، اون سبا یعنی اون پیک معنویت، اون نفخه الهی میرسونه به شامه باطن آدمی. وقتی اون میاد، حالا جعد مشکین، جعد مشکین، جعد مشکین زلف مجعده. زلف سیاه معمولا بوده، حالا اون موقع زلف سیاه مطلوب بوده و مجعدم بوده مشکین. بعدها خواهیم گفت همل و هم اکنون اشاره میکنیم از همون غزل اول حافظ، که وقتی حافظ از زلف سخن میگوید و از مجعد بودن زلف و مشکین بودن زلف، اشاره به کسره، عالم کسرت. حق تبارک و تعالی واحد علل اطلاقه، واحد محضه، اما هر لحظه تجلی داره و تجلیات حق این عالم، این عالم با این کسراتی که در این عالم هست، این عالم کسراتش غیر متناهیه. شب داره، روز داره، زشت داره، زیبا داره، جلال داره، جمال داره، بهار داره، زمستان داره، گل داره، خار داره، گیاه داره، بیابان داره، دریا داره، صحرا داره، همه چی داره. این عالم و کسرات این عالم تجلی حقه و این تجلی به زلف تشبیه شده چون کثیره. کثرت رو به زلف تشبیه میکنه حافظ. هر جا حافظ از زلف معشوق صحبت کرد، اشاره به کثرت تجلیاته و کثرت هم کثرت این عالمه، یعنی در مظاهر این عالم حسن معشوق حافظ میبینه. یعنی هر عارفی، عارف در تجلیات یعنی در کثرات این عالم وحدت میبینه. اصلا فرق عارف و غیر عارف همینه. مردم عادی کثرت بینن، فقط کثرات میبینن. عارف در درون کثرات وحدت میبینه. در کثرت هم سیاهی زلفه، در درون زلف زیبایی وحدت میبینه. اون مجعد بودن هم یعنی هم کثرت، همین کثرت پیچ در پیچه. تازه کثرت هم یک نواخ نی، کثرات هم یک نواخ نی. در هر درون هر کثرتی کثرت دیگری است، در درون هر کثرتی باز کثرت دیگری است، مجعد و پیچ در پیچه. یعنی در درون کثرات لایتناهی عالم آفرینش و پیچ در پیچ این عالم، که این عالم واقعا پیچ در پیچه و مجعده، یعنی پیچ در پیچه، حافظ یه وحدتی داره میبینه و از این کثرت به سوی وحدت داره حرکت میکنه. و اون راه سخت هم همینه که شما بتونید از درون کثرت به وحدت برسید. اینه که در بیت ثانی میگه که از اون طره که گشوده شد، وقت چه خون افتاد در
تاب جعد مشکین،
به تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها.
بسیار خوب استاد. استاد من هم اون سال اولمو نگرفتم، یعنی الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها. اینجا دو تا موضوع، یکی ادر کأسن، یکی هم ناول هاست. یعنی وظیفه ساقی اینه که یکی شراب جان را بده، شراب لعل باشد قوت جانها قوت دلها. الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، یعنی خسرو دهلوی هم این ملمع رو به کار برده، در شاید آغاز تولد حافظ بوده خسرو دهلوی. یه بحث این ناول ها، خب اون که شراب بده، اما این ادر چون از مستر ادارت هست، این میخواد از ساقی میخواد که مدیریت کنه وادی عشق را. یعنی عشق حافظ عشق هرج و مرج نیست، لاوبالیگری نیست، لجام گسیخته نیست. معمولا یه عده معتقدن که حافظ مثلا یک عاشق شوریده ای بوده، پایبند به هیچ قواعدی نبوده، ولی به نظر میاد که از همین بیت اول ایشون به دنبال از ساقی میخواد که حوزه عشق رو مدیریت کنه. البته این تصور حقیره. ادر کأسن و ناولها، یعنی شرابی که برای من مدیریت نداره، نظاممندی نیاره، همون من نمیتونم از وحدت به کثرت برسم، همون قصه دومش. میشه یه همچه تلقی داشت که عشق حافظ یه عشق مدبرانه است؟
ببینید این که شما فرمودی نکته ایست که حالا میشه تدبیر و اداره و مدبریت، که البته چون اون جام اصلا جام معرفته، طبعا مدیریت توش هست. اما اون کلمه ادر بیشتر دورانه، یعنی در واقع دوام تکراره. ادرار مرا، سعدی هم در اون شعرش گفته که مرا در نظامیه ادرار بود. ادرار یعنی چیزی که دائمه،
تسلسل داره،
تسلسل داره، یعنی مرتبه. این ادر اینجا میخواد بگه متسلسل باشه. نه این که یک بار جام بده، این جام رو مرتب به من برسان، نه یه بار برای همیشه، همیشه این تجلی ادامه داشته باشه، همیشه این جام معرفت به من برسه، ادامه داشته باشه. ادرار، ادر یعنی همیشگی، یعنی یک بار نباشه. البته چون این جام جام معرفته، اون مدیریت شما مزمن درش هست. اونی که شما دلت میخواد که مدیریته، مزمنه، چون این جام جام معرفته از ساقی میخواد. اما اون ادر اشاره به دوامه و تسلسله، یعنی همیشه بده، یعنی این یک بار نباشه، هم دائم دائم، یعنی این تجلی هم دائمه، تجلی حق دائمه. ببین هیچ اصلا خود این عدم دوام و ادر که اینجا حافظ میگه، دلیل بر اینه که دنیاوی نیست. در دنیا هیچ چی دوام نداره، هیچ چیزی که از جنس این عالم باشه همیشگی نیست. این ادری که حافظ مخواد بگه، میگه یه جام معرفت است که همیشه میرسه، بی پایانه.
این بی پایانه. مادر پیاله عکس رخ یار دیده، بله. بی خبر ز شربت
جام، ز لذت شرب مدام، شرب مدام. که شرب مدام، این کلمه مدام هم اینجا ایهام داره. مدام هم به معنی شرابه، خود مدام به معنی شراب هم هست، و هم به معنی دوامه. این شرب مدام یعنی همین، یعنی همیشگی، نه یه لحظه
بله جام انگوری، شراب انگوری یه لحظه است، یه مستی خمارآلود به یه شخصی میده و بعد تمام میشه. اما این شرب مدام میخواد، شربی که هم خود اون مدام شربه شرابه و هم مدامه، یعنی یه لحظه نیست و تمام بشه. یعنی معرفت، خاصیت معرفت دوامه، هیچ چیز جز معرفت در این عالم دوام نداره، تنها چیزی که دوام داره معرفته. و از همینجا حافظ با این اشارات داره نشون میده که اون شراب شراب معرفته و اون مستی مستی معرفته و از این ادرم دوامشو میخواد و دوامم هست، توش هست. حالا اون مدیریت هم که شما خواستی مزمن در این معنی هست. بله
بله، ما باید به هر حال عشق ترکیبی داره،
یقیناً داره. بله
همه بحث های ما این بود که ما اصلا عشق بی معرفت
نیست، اصلا بی معرفت نیست و, آره. و اگر عشق بر اساس معرفته، مهمترین منظمترین چیز عالمه
عشقه،
اصلا هیچ کم و نقصی درش نیست، یعنی کاملا رو حسابه. منتهی این حسابش حساب آسانی نیست، حساب سختیه.
مرا در منزل جانان چه امن عشق، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندی.
کاملا همین بیت داره تایید اون دو بیت اول رو میکنه. اولا منزل رو منزل جانان میدونه، ولی این وقت که میگه چه امن عشق، منظور که همین من این عالم رو میگه، همین عالم رو منزل جانان میدونه حافظ، این عالم رو منزل جانان، من جانان یعنی حق تبارک و تعالی، این عالم منزل حقم هست. این منزل منزل غیر حق نیست، مگر این عالم عالمی که عالمی که خدا آفریده، همین عالم منزل جانانه. اما از چه امن عش کاملا نشون میده که این عالم، من هنوز در این عالمم، اینجا گرفتارم. من هنوز در عالم ملکوت نیستم، من هنوز در عالم هاهوت نیستم، من هنوز در عالم قدس نیستم، من در این عالمم. گرچه همین عالمم هم منزل جانانه، ولی امن عش نیست، عش زندگیه. چه کسی در این عالم امنیت عش داره، امنیت زندگی داره، مگر کسی که بی خیال باشه؟ ببین آدمای بی خیال در امنن، فکر میکنن که مثلا امنیت همه جا رو گرفته. این روزایی که ما عدم امنیت رو در کل عالم داریم میبینیم، حالا همون روزا هم که یه وقت عالم به نظر میرسیده که امن باشه، مگر آدم عاقل میتونه امنیت در این عالم؟ عالم عالم حوادثه، این عالم هر لحظه ای که حادث، عالم پر مخاطره است. ببینید یک نفس میره و یک نفس دم و آدمه، یک نفس میره فرو میره و بر میآید. همین نفس ممکنه بیرون بیاید دیگه بر نگرده، یا فرو بره دیگه بر نگرده. یه نفسه، یه لحظه است، یه طوفانه، یه صاعقه است، یه برقه، یه سکته است، و هزاران خطر در هر لحظه آدم رو تهدید میکنه. چه آدم عاقلی میتونه با خیال راحت ایمن باشه، بگه من هیچ خطری تهدید نمیکنه، من همیشه هستم؟ مگر یه آدم دیوانه حرفو بزنه؟ شخص عاقل به خطرهایی که لحظه به لحظه در کمین آدمی است در زندگی این عالم آگاهه. حافظ میگه مرا در خانه جانان چه امن عیش، عیش یعنی زندگی، من چگونه در تأمین زندگی باشم؟ چرا؟ چه امن عیش، چون هر دم که صداییست که حافظ رو پریشان میکنه. حالا ببین گوش حافظ چه میشنیده، اینو گوش ما شاید نشنوه. چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. جرس صدای زنگ قافله است. قافله وقتی حرکت میکرده، اون شتری که حرکت میکرده یک زنگی به گردن داشته که اون جرس بوده، یه ناقوسی بوده، یه صدایی بوده، یه صدای زنگی بوده، زنگ مخصوصی بوده که جرس نامش بوده. تا قافله حرکت میکرده این صدای جرس به گوش همه میرسیده و هر کسی باید بلافاصله حرکت میکرده، ولی از قافله عقب میمونده. خوب گوش بدین، بیابان است، اینجا قافله منزل کرده، حالا موقع رحیله. تا حرکت کردن اون شتر که حرکت کرد، اون جرس فریاد میزنه، همه باید از خواب پاشند، نشستند، برخیزند و حرکت کنند. دیر به جنبه از قافله عقب مونده، از قافله عقب مونده در بیابان سرگردان میمانه، راه را بلد نیست، خطرات او را تعقیب میکنه. میگه من هر لحظه صدای جرس را با گوش هوشم میشنوم. حالا اون جرسی که حافظ را از خواب بیدار میکنه و هر لحظه به گوش حافظ میرسه، اون چه جرسیه؟ اون زنگی است که از عالم معنی به گوش حافظ میرسه. درسته اینجا ما تو خانه نشستیم، اینجا بیابان نی، ما الان تو خانه نشستیم، تو منزلیم، اما اون جرسی که به گوش هوش اهل معنی همواره میرسه، اون قافله حرکتی است که این عالم به سوی عالم معنی داره میره. این عالم هر لحظه در جریانه، هر لحظه در سریانه، اصلا منقطع نیست سریانش، و صدا داره، جرس داره. این قافله بی جرس که نیست، منتهی این صدای جرس به گوش بعضیا میرسه، به گوش بعضیا نمیرسه. به گوش کیا نمیرسه؟ اونه که گوششون کره. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن اون صدا رو نمیشنوند، ولی گوش تیز، گوش باز، گوشی که گوش معنویته، اون زنگ قافله جرس، اون جرس قافله معنویت رو میشنوه و اینجا جای امن نمیبینه. ببین خب خود همین بیت حافظ نشون میده که حافظ چی میخواد بگه در این کتاب. ببین این غزل اول حافظ شما دارین قرائت میکنین.
اجازه میده استاد میام برنامه ببینیم؟
بله خواهش میکنم.
بسیار خوب استاد، به جای خوبی رسیدیم که مرا در منزل جانان چو امن عشق، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. این معنی این بیت با بیت قبلی در هم تنیده شده.
آره.
اونجا چرا خون میشه دل عاشق؟ برای اینکه انتظار میکشی که ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد بر دل ها. چرا؟ برای اینکه به بوی نافه کاخر سواز اون طره بگشاید. این نافه که هم فرمودید زلف معشوقه که باید اون باد بیاد و اونو بگشاید که اون بو رو بشنوه انسان. خب این انتظار سخت. از اون طرف هم در منزل جانان فرصت درنگ نیست. مرا در منزل جانان امنیتی وجود نداره. یعنی بلافاصله جرس فریاد می‌دارد که خیلی زیبا بود اصلا.
بله.
حالا من می‌خوام اینجا متأسفانه بعضی از شروح رو من نگاه می‌کردم، می‌گفتن این از حرف‌های زمینی حافظه. چو امن عشق، یعنی امنیت این دنیا رو عشق از آدم می‌گیره. چقدر به تعبیر ضعیف و بسیار سخیفیه از این بیت. در حالی که این ها مثل زنجیره و هم گره خوردن ابیات با هم دیگه. این که فرمودید جرس، بعضی گفتن که این جرس مرگه، انسان تا میگه زندگی جمع کنه، پول و پله فراهم بکنه، خوشی، البته خب اینو میگیره مرگ از آدم، ولی این چیز مراد حافظ نیست اینجا، این فضا فضای دیگه ای. بلافاصله جرس مرگ میاد و میگه بلند شو، تو رو میخوام ببرم. اما شما فرمودید خیلی زیباست که اون هاتف غیبه که
بله.
صدا میزنه از این منزل بیا منزلی بهتر و بالاتر. بله.
بربندین منزل ها. بعد با عشق اول و جعد مشکین. ببین بله. آخه این همه در هم تنیدن. عرض کردم جعد مشکین، ما همیشه حافظ وقتی که از زلف و مشکین صحبت کنه علامت کسرته. این عارف در عالم کسرت زندگی میکنه، ولی از کسرت به وحدت باید بره. و اون جرس همون نفخه معنویته. اصلا. به گوش همه کس هم نمیرسه. این به گوش امثال حافظ میرسه و اونو که اهل معنی گوششون بازه. بلا بسیاری از مردم خیلی هم اینجا رو امن میدونن، اصلا اون جرس هم هیچ وقت به گوششون نمیرسه تا مرگ میاد. مرگ بدون جرس میاد اونا رو میبره.
اصلا
اون کسان که اهل دنیان اصلا جرس
هم نداره،
اصلا فکر مرگ ندارن، اصلا گوش به جرس نمیدن، اصلا اون صدا رو نمیشنوند. مرگ وقتی میاد سراغشون میبره. ببین حیوانات اصلا، ببین
مثل عقابی که
حیوانات یک دفعه میمیرند، حیوانات هم میمیرند، نبات هم میمیره، اما به فکر مرگ نیستند. ببینم هیچ حیوان به فکر مرگ هست؟
نخیر.
اما میمیره به موقع، به موقع سقط میشه، هر وقت مرگ اومد رفته. نبات زندگی میکنه، هر وقت هم خشکید و از بین رفته. حیوان فکر مرگ نداره. انسان فکر مرگ داره. چرا؟ اون جرس به گوشش هست.
احسن.
اون جرس به گوش انسانی که گوشش بازه میرسه. بعضی از اشخاص هم اصلا شاید اصلا فکر مرگ نکنن، اینقدر مشغولن در دنیا که غافل محضن. حافظ داره هشدار میده اینجا.
این به یاد حدیثی از امام باقر علیه السلام افتادم که ازش سوال میکنن نشان شیعه‌گری چیست؟ گفت که هر 40 روز یه 40 از مزن جانتون پیام ارجعی الی ربک رو بشنوید. چقدر
همون ارجعی،
همون جرس،
این جرس همون ارجعیه، همون فریاد ارجعی است.
یه درفتن و اومدن گفتن ما نشنیدیم. خب برید همونطور که فرمودید لا یسمعون بها لهم آذانه، برید خودتون رو مداوا بکنید، کری ها رو رفع کنید، موانع رو دور کنید از خود. این ابیات به هم تنیدن که به طوری که همونطور که در عالم کسرات تو را فرا میخوانه خدا، رهات نمیکنه، به اشارت میده، پیام میفرسته که بیا به سوی من.
مرتب.
بعد میگه به می سجاده رنگین کن اگر پیر مغان گوید،
گرد پیر مغان،
گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم مغان.
اینجا کاملا اینجا حافظ دیگه معنویت حافظ آشکار. من نمیدونم اشخاصی که حافظ رو یک انسان مادی ماده‌گرای دنیوی میدونن چرا چشمشون رو به روی حقایق میبندن. ببین پیر مغان کیه؟ پیر مغان، بعد هم حافظ این اصطلاح رو، این واژه رو خیلی به کار میبره، انسان کامله، انسان راه رفته است، ولی خداست. انسان کامل راه و رسم منزلها رو میشناسه. ببین آدم این راهی که حافظ اینجا سختیشو تعبیر بیان کرد، ببین چقدر دشواری راه رو گفت. راه صعب العبوره، بیابانها در پیشه، دریاها در پیشه، عبور از این بیابان و با این قافله عبور کردن و از کثرت به وحدت رسیدن راه درازیه. بدون پیر راه نمیشه رفت، بدون هادی، بدون هادی نمیشه رفت. یعنی یک پیر راهی لازمه که انسان رو هدایت کنه و حافظ اینجا کاملا داره اشاره میکنه. میگه گرد پیر مغان گوید. پیر مغان همیشه هر وقت حافظ به کار میره اشاره به انسان کامله، و انسان کامل هم همیشه در این عالم هست آقای لاریجانی، اگرچه ما نشناسیم. شما فکر نکنی عالم بدون انسان کامل اصلا میسر نیست زندگی اصلا. یعنی اصلا انسان کامل در این عالم نباشه، این عالم یک لحظه وجود نداره. لولا الحجه لساخت الارض بحر. حجت همیشه در این عالم هست، اون حجت کامله و بالغه خداوند همون پیر راهه. این حال انسان کامل، گاهی مظهر و انسان کامله، گاهی خود و انسان کامله، و در حال همون حجت بالغه خداوند است که در این عالم همیشه هست. میگه اگر او به تو دستور میده حتی سجاده تو به می رنگین کن، بهانه نگیر، هی نگو به عقل من این طور میرسه، باید تسلیم دستور حجت خدا باشی. اگر اون حجت بالغه که حافظ اینجا به پیر مغان تعبیر میکنه، اگر او به تو گفت دستورشو بشنو. اینجا راهنما رو حافظ لازم میدونه در طی طریق معرفت. طی طریق معرفت بدون راهنما نمیشه. اتفاقا یکی از جاهایی که اختلاف بین فیلسوفان و عارفان هست همینجاست. این خیلی هست مسئله مهمه. حافظ جو به عنوان یه عارف داره صحبت کنه. یه فیلسوف میگه من تا اونجایی که عقلم میرسه دارم میرم، هیچ احتیاج به یک انسان کاملم ندارم، عقل من خودش هادی است. اما عقل کامل خودش هادی هست، اون خودش مرشده اگه عقل کامل باشه، ولی عقل کامل مال اولیاه، نه عقل هر دنبیل، عقل دنیوی ما رو به جای نمیرسونه. حافظ اینجا هادی رو لازم میدونه. و اصلا ببین این اشاره به چند تا مطلبه، لزوم نبوت و لزوم امامت.
احسن.
یعنی انسان کامل همیشه در عالم لازمه. یعنی اگر انسان اگر لازم نبود خدا انبیا و اولیا رو نمیفرستاد.
احسن.
چرا خدا انبیا و اولیا رو فرستاده؟ خب عقل بهشون داده بود برن دیگه. حافظ داره اشاره میکنه، میگه اگر پیر مغان در این راه سختی که ما مشکلاتشو به شما گفتیم به تو گفت به می سجاده رنگین کن، رنگین کن، نگران نباش که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. سالک کیه؟ اینجا سالک، سالک راه حقه. اون کسیست که این راه رو پیموده. سالک کسیست که سلوک کرده، این راه رو رفته، پیچ و خم راه رو میدونه، نشیب و فراز راه رو میدونه، شب و روز راه رو میدونه، بلند و پستی راه رو میدونه، مشکلات راه کجاست، اینا رو میدونه. به تو داره میگه از این طریق برو. اینجا حافظ راهنما رو، بهتره بگیم راهنمای کامل رو، انسان کامل رو، راهنما رو لازم دونسته در این بیت که در غزل اول حافظه. حتی گاهی هم گفته شده که حافظ خودش مرشد معینی نداشته یا حداقل اشاره نکرده.
اویسی بوده بیشتر.
احتمالاً اویسی بوده. خب اویسی بودن هم معنیش این نیست که به انسان کامل دسترسی نداره. در عالم معنی دسترسی داره. از باطن ده. بالاخره بدون دسترسی به انسان کامل ممکن نیست. حالا یک کسی در ظاهر داره، یک کسی در باطن دسترسی داره. هرچی بوده، حافظ اویسی بوده یا اصلا قلندری بوده یا هرچی بوده، داره اینجا میگه که بدون انسان کامل، بدون راهنما که ولی خدا باشه، انسان کامل باشه، این راه رفتن سخته. حالا گاهی از طریق باطن آدم اتصال داره به او داشته باشه، این مسئله اینه. این دیگه صریح در این که وقتی به سالک بی خبر نبود ز راه و رحم منزلها، ببینم این می انگوری راه و رحمت راه و رسم منزل ها نمیخواد که پیر مغان نمیخواد که این داره اینا رو تصریح این صراحت حافظ اینجا من نمیدونم کسانی که حافظ رو مادی تفسیر میکنن چگونه چشمشون رو بر اون حقیقت میبندن وقت اونا میگن شما تعویل میکنین اونا بیشتر تعویل میکنن این صراحت حافظه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک
بی خبر نه.
سالک راه حقه بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها هم راه داره هم رسم داره هم کیفیت راه رفتنش معلومه کجا بروی کجا بنشینی کجا استراحت کنی چقدر راه بروی اینا رو باید هادی راه بگه حالا شما ممکنه از طریق باطن اتصال داشته باشی به یه مقام معنوی
بسیار پس میتونیم نتیجه رو بگیریم که حافظ معتقد است نترس اگر چه این راه پر پیچ و خمه
یعنی میگه اتحاد کن از اون انسان کاملی که تو رو راه نمایی میکنه
پیر راه شرط طریقه قطع این مرحله بی
همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی
براه عشق من بی دلیل راه
قدم که من به خیش نمودم صد احتمام و نشد
خیلی عجیبه یعنی اینجوری هم نمیزنه تجربه کرده صد بار بعد گفت که حالا بیا چقدر بس معلومی که این حرف همه معرفته
بابا همش معرفته
به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که این غزل فاتحه الکتاب دیوان حافظ
و همون ابیات که حالا بعد شما خوندی ببین ببینم وقتی میگه که من به خیش نمودم صد اهتمام نشد میگه انگوری میخواد بگه خب میگه انگوری که صد اهتمام نمیخواد و بعدم نشد نداره که من به خیش نمودم صد اهتمام تمام همتم رو به کار ببر نشد
حضرت علامه یه تعبیری دارن از این به می سجاده رنگین کن مراد اینی که به می سجاده رو اینجا شریعت گرفته یعنی عبادت خشک فایده نداره می همون تراوته همون ذوقه همون عشقه همون چقدر زیباست یه حکیم یک فقیه یک مفسر قرآن نگاهی به این زیبایی و لطیف به می سجاده رنگین کن اگر گرت پیر مغان رویه یعنی که عبادت خشک و خالی فایده ای نداره
یعنی اطاعت محض از شخص کامل
تو سالک هم هست که سالک بی خبر نبود همونطور که سالک بی خبر از راه شریعت نیست تو هم باید از راه طریقت غافل نباشی
یعنی اون اگر بگه خبر داره اون حتی اگر بگه این رنگین کن یه مصلحتی دید تو باید حرف رو گوش کنی نباید به رأی خودت عمل کنی اینجا عمل به رأی نیست جای قیاس نیست اینجا باید به حرف انسان کامل توجه داشته باش
این واقعا جایگاه و فلسفه امامت و ولایت چقدر زیبا اینجا مفهوم پیدا اطاعت از ولی
عارف حافظ به معنی واقعی کلمه عارفه
قرآن شناس واقعیه حالا میرسیم این وادی نیست که به این سادگی ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها
آقای لارجان ببین اینجا نه تنها مقام معرفت حافظ در اوج تجلی میکنه قدرت تصویرگری و هنر شاعرانه بودن حافظ هم در اوج تجلی میکنه ببین چه تصویری کرده شب تاریک بیم موج شما تصور کن یه دریای بیکرانه تاریک و ظلمانی تنها وسط دریا موجم پی در پی میاد هر موجی هم خطر داره خطر غرق شدن تنهایی شب تاریکه امواجم پی در پی خروشون کنان قرش میکنه و میرسه خب حالا شما در یه چنین فضای تاریک ظلمانی وسط دریای امواج خروشون گرفتارید چه حالی داری؟ یه کسی هم کنار دریا در ساحل خوابیده در ساحل دیگه اونجا خوابیده خوابش برده اون چه خبر داره از کسی که در وسط امواج خروشون در شب تاریک در اعماق دریا داره دست و پا میزنه با موج دست و پنجه نرم میکنه این موجی که میاد خطرهای این عالمه خطرهای انحرافه این دریا این عالمه امواج دریا امواج این عالمه خطراتیست که هر لحظه آدم رو تهدید میکنه خطرات شهوت خطرات غضب خطرهای انحراف خطرهای غفلت، هر لحظه خطر داره ما رو تهدید میکنه. حالا یه آدمی که این خطرها رو داره بالعیان میبینه و تاریک هم هست و گرفتاره در وسط این دریای بیکرانه، این کسی هم در ساحل خوابیده اصلا غافل از همه چیز، اون از حال این چه خبر داره؟ ببین تصویری که حافظ کرده از حال یه عارف سالک، این که از اول گفت که مشکل ها که عشق اول نمود اول ولی افتاد مشکل ها، مشکل هاش همینه، داره بیان مشکل ها رو میکنه. عشق اول آسان نمود، فکر میکنه حالا چیز مهم اینه آسانه، ولی حالا که واقع شده در دریای بیکرانه و خطرها و هجوم هایی که مرتب بهش وارده، مگر سالک شما فکر کنه راحته؟ بعضی فکر کنه وقتی در راه سلوک کسی قدم بر میداره دیگه راحته، هر لحظه شهوات دست است، هیچ کس بر نمیداره. توجه کنی نکته میخوام عرض کنم، حتی اولیا در معرض خطره، المخلصون حدیث داره فی خطر عظیم، نمیگه المخلصون، المخلصون، ما یه مخلص داریم یه مخلص، فرق است بین مخلص و مخلص. مخلص کسی که خودشو خالص کرده، مخلص کسی است که از جانب خدا خالص شده، یعنی خالصه، خالصه، خالصه که تصفیه شده از ناحیه حقه. میگه حتی مخلص که از ناحیه حق پاک 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 شده، فی خطر عظیم، یعنی حتی انبیا در خطرند. این حرف چقدر جرأت میخواد گفتنش، ولی من چون حدیث دارم جرأت میکنم بگم. حدیثم یه بار خوندم، همینجا دوباره میخوام بخونم چون مناسبت داره با حرف حافظ. حضرت ختمی مرتبت که سید اولیا و سید انبیا و افضل موحدین عالم از ازل تا ابد است، در یه جمله میفرماید انه لیغان علی قلبی فی کل یوم 70 مره و انی لاستغفر الله. در هر روز، که این روزم شاید 24 ساعت نباشه، شاید هر لحظه باشه، 70 بار یغان علی قلبی. یغان یعنی چی؟ یعنی یک شبه وسوسه ای، شبه وسوسه ای در خاطر من میگذرد، ولی من بلا فاصله استغفار میکنم، یعنی به حق پناه میبرم. وقتی که سید موحدین عالم در این چنین سخنی میگه، وقت شما حافظ تعجب میکنه که ببین چه تصویری کرده. سلوک خیلی راه سختیه.
الهی لا تکلنی الا نفسی
طرفت عین
عین،
این سایر ائمه فرمودن. حافظ داره اینجا رو تصویر میکنه که شب تاریکه، بیم موج، دریا هولناکه و من در وسط این دریا گرفتارم. حالا آدمی که در ساحل خوابیده و بیخبر از اینها، اون اصلا از حال ما خبر نداره. این همونه که در آغاز غزل فرمود که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اینه مشکلات راهه. خب این برای آدم شرابخواره، میخواره، می انگوری، این مشکلات هست؟ اصلا لزومی داره این مشکلات تصویر کنه حافظ؟ حافظ چی رو تصویر میکنه؟ از کسانی که می انگوری میدونن می حافظ رو بپرسیم که این مشکلات کجا هست در می انگوری که حافظ داره تصویر میکنه؟
بله استاد، بسیار خوب، نتیجه میگیریم که عشق حافظ یک عشق دردمندانه است، عشقی است که با خطرهای فراوان مواجه است. اینجا جای عافیت نیست، جای آرامیدن نیست. بله، خیلی نکته مهمی است که وادی عشق، کلن عشقی که اسلام ترسیم میکنه، عشق سرسری نیست، باید خیلی جدی باشه. اما اگه پیر مغان رو داشته باشه و با آگاهی که قبلا فرموده، حالا میرسیم، گرچه راهیست پر از پیچ و خطر تا بر دوست، رفتن آسان بود در واقف منزل باشه.
هر واقف منزل،
آها، اون نکته هم ایشالله بهش میرسیم. خب استاد، هنوز تمام نشد، منتها وقت برنامه تمام شد، به جای خوبی رسیدیم که در واقع همون فاتحه الکتاب حافظ رو باید انشالله همه ابیاتش رو بخونیم که کلید فهم بسیاری از مباحث دیوان حافظ است. انشاءالله به عزیزان وعده میدیم که در جلسه بعد هم به ابیات مونده که 3 بیت هست بپردازیم. بله، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما، حال ما، این حال هم خیلی با توضیح بده، سبکباران ساحل ها، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی که زو سازند محمل ها. به به بله، یعنی یکی از صفت عشق حافظ هم رسواییه. آره. حالا بهش باید برسیم. حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو. حافظ متا ما دلق من تهوی دع دنیا و احملها، که به نظر من اوج احساسات عارفانه و تو ان با معرفت حافظ در این ابیات آخری که انشاءالله جلسه بعد پی خواهیم گرفت. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان و عاشقان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.